بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن الحسن بن أبي الربيع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل لآخرته كفاه الله دنياه ومن أحسن فيما بينه وبين الله كفاه الله بينه وبين الناس ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. یک کتابیست از قدمای زیدیه به نام شمس الاخبار، از قدمای زیدیه است. ایشون در اون کتاب این حدیث رو از وجود مقدس پیغمبر اکرم نقل میکنه که اگر انسان در زندگی سه تا کار رو انجام داد، خداوند متعال دنیا و آخرت او رو کفایت خواهد کرد. سه تا کار رو اگر کسی انجام داد، خدا دنیاشو آباد میکنه و آخرتش هم آباد میکنه. اول این که فرمود من عمل لآخرته کفاه الله دنیا، کسی که کار برای آخرت کرد خداوند دنیاشو کفایت میکنه. این که در اون آیه شریفه هست خداوند متعال میفرماید و من یرد حرس الاخره نزد له فی حرفه، کسی که آخرت رو کشت ما زیاد میکنیم. و من یرد حرس دنیا نعتهی منها، اگر کسی دنیا رو کشت بهش میدیم. و ما له فی الاخرت من خلاق، اما بهرهی در قیامت نخواهد داشت. شاید از همین آیه بتونیم این معنا رو استفاده کنیم. پس کسی که آخرت گرا شد، به آخرت توجه کرد و آخرت رو در دنیا سعی کرد اصلاح کرد و آباد کرد، که از آیاتی هم استفاده می شود غیر از این آیهی که تلاوت شد، خداوند امر دنیاش رو کفایت می کنه. این یک فراز. فراز دوم می فرماید پیامبر اکرم و من احسن، من احسن فی ما بینه و بین الله کفاه الله فی ما بینه و بین الناس، کسی که بین خودش و خدا رو نیکو کرد. احسن نیکو کرد بین خودش و خدا رو. من یه توضیح عرض بکنم راجع به این عبارت. انسان دو جور رابطه داره، یک رابطه میان خودش و خداست و یک رابطه میان خودش و مردم. ما معمولا تلاش میکنیم رابطه بین خودمون و مردم رو اصلاح بکنیم و درست بکنیم. بد نیست این کار. روابط رو روابط حسنه بکن. اما اگر انسان رابطه اول رو که رابطه بین خودش و خدا هست اون رابطه رو اصلاح کرد، قهرن این رابطه دوم خود به خود اصلاح میشه. من احسن فی ما بینه و بین الله کفاه الله، کفاه الله، کفاه الله فی ما بینه و بین الناس، خدا کفایت میکنه اون رابطه دوم رو. اگر انسان اون رابطه اول رو تلاش کرد، این نیاز به تلاش داره که این رابطه اول رو انسان اصلاح بکنه. اینم دو جمله. جمله سوم فرمود، این تو عبارتهای امیرالمومنین هم یادم میاد هست، من اصلح سریرته اصلح الله علانیته، کسی که درون رو اصلاح کرد خدا برون رو اصلاح میکنه. مقصود چیه که انسان درون رو اصلاح بکنه؟ به نظر میرسه، حالا نظر حقیر، اصلاح سریره با دو امر محقق میشود. اصلاح سریره یکی اصلاح اعتقادیست، اصلاح باورهاست، اصلاح باورهاست. اگر انسان باورهایی که دارد اونها رو اصلاح بکند، که انسان متاسفانه این روزها میبیند این جهت در مردم خصوصا در نسل جوان متزلزل شده، باورها متزلزل شده. یا آقایی از اصطلاح تحصیل کرده ها بود به من میگفت فلانی، بعضی از دانشمندان فعلی اینها منکر خدا هستن، منکر خدا هست. خب ببینید این وسوسه میشه طرف. بهش گفتم خب بعضی از دانشمندان فعلی هم اینها معتقد به خدا هست، شما چرا فقط اون طرف رو نگاه میکنید؟ بعضی از دانشمندان معتقد به خدا هستن. این آقای احمد آرام که سالگردشم اخیراً بود، این یک کتابی نوشته، کتاب مال اونیش، مترجمه احمد آرام، 50 مقاله از 50 دانشمند تراز اول دنیا، دانشمندانی که تو رشته فیزیک متخصص بودن، شیمی متخصص بودن، تاریخدان بودن، طبیب بودن، ریاضیدان بودن، هندسه‌دان بودن، تو رشته های متخصص، اینها تو همون رشته خودشون تلاش کردن، تحقیق کردن، پژوهش کردن و خداگرا شدن. خب این که نمیشه انسان علم رو نگاه بکنه به دهان افراد. فرمودن که کسی که علم رو از افواه رجال رو گرفت، از افواه رجال گرفت، این مزبزب نگاه میکنه به دهان اونه این چی میگه، به این گرایش پیدا میکنه، به دهان اون نگاه میکنه چی میگه، گرایش به اون پیدا میکنه. علم رو انسان، یک کسی آمد خدمت پیغمبر، عرض کنم این رو، آمد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله منو راهنمایی کنید، منو راهنمایی کنید. پیامبر فرمود معرفت خدا رو ابتدا از عقلت بگیر، از عقل معرفت خدا رو، بعد رجوع کن به کتاب خدا و بعد به سنت و حدیث. این راه شناخته. و بله اگر انسان بخواد رجوع بکنه به افراد، خیلی به افراد تو دانشمندان، افراد منکر خدا هم هست، معتقد خدا هم هست. اون چیزی که فصل الخطاب است تمام میکنه قضیه رو، مسئله رو تمام میکنه، عقله. یادم اومد این کلام ابن سکیت، اینم عرض بکنم. این ابن سکیت کان من اصحاب الرضا والجواب والهادی علیهم السلام. ابن سکیت سه تا امام رو درک کرده، از اصحاب حضرت رضاست و از اصحاب حضرت جواده و از اصحاب حضرت هادیه، و ظاهرم در عصر حضرت هادی به شهادت رسیده به دست متوکل عباسی. ایشون خب دانشمند بسیار قویی بوده در عصر خودش، و متوکل عباسی ایشون رو دعوت کرد که معلم فرزندانش باشه. ایشون هم اجابت کرد، ظاهرن آمد سامرا. دو تا فرزندان متوکل پیش ایشون درس میخوندن، مؤید و معتز. یه وقت احساس کرد متوکل ناسبی، متوکل ناسبی بود. من این که عرض میکنم ناسبی بود، از منابع عامه استفاده میشه، مثل تاریخ بغداد. متوکل یه وقتی آمدن بهش گفتن یک کسیست این احادیث فضائل رو نقل میکنه، خواستش. گفت شنیدم تو احادیث فضائل رو نقل کردی. گفت بله. گفت بخوابونید هزار ضربه شلاق بشه، هزار ضربه شلاق، منتهای حد در اسلام صد ضربه شلاقه. اگه کسی اول این رو مرتکب بشه که مستوجب حد باشه، هزار صد ضربه شلاق. بعد یه عده آمدن گفتن این آدم شیعه نیست. گفت چرا این حدیث رو نقل کرد؟ وقتی براش محرز شد که این شیعه نیست، گفت خب حالا نزنیدش، اما بره یه جایی که من تا آخر عمرو نبینمش، نفی بلدش کن. آدم ناسبی. یه وقت متوجه شد، دید که این بچه هاش میل به اهل بیت پیدا کرد، فهمید این استاد در او تأثیر گذاشته. یک روز عیدی بود، آمده بودن همه شخصیت ها برای سلام عید، ابن سکیت هم آمده بود. وقتی خواست ابن سکیت برود، متوکل بهش گفت بمان. ماند. بعد که همه رفتن گفت بچه های منو بگو بیان، من میخوام امتحانشون بکنم ببینم که اینا چقدر رشد پیدا کرد. فرستاد مؤید و معتز، آمدن. گفت سوالاتی از این دو تا بچه رو بکن. سوال کرد از مؤید و معتز، خوب جواب داده. یه مرتبه متوکل، اینا بهانه بود، گفت ابن یهازان احب الیک ام الحسن و الحسین. این دوتا بچه های من بیشتر محبوبم پیش تو یا حسن و حسین؟ نمیدونم ایشون چطور شد مصلحت ندید تقیه بکند پیش یک ناسبی. چی شد نمیدونم. گو والله قمبر غلام علی احب الی منک و من ولدیک. گفت تو چی رو با چی مقایسه میکنی؟ بعد شهاتو با امام حسن و امام حسین مقایسه میکنی؟ قسم خورد. گفت قمبر غلام علی ابن ابی طالب پیش من از تو و بچهات محبوب تر. گفت عجب. بخوابونیش دمر به پشت بخوابون. دستور داد مته گذاشتن پشت گردنش و سوراخ کردن و زبانش از پشت گردنش آوردن بیرون. ناسی این طوری بوده متوکل. خب بعضی ها واقعا تو ولایت فوق العاده هست، عجیب. من مقصودم این نبود، اینو میخوام عرض بکنم. یه وقتی به آقا حضرت رضا علیه السلام ظاهرن. من بعضی هم دیدم به امام هادی، چون لقب هر دو امام بزرگوار، کنیه هر دو امام بزرگوار ابوالحسنه و ایشون هم از اصحاب هر دو بزرگواره، هم از اصحاب حضرت رضا هم از اصحاب حضرت هادیه. یه وقتی ایشون به آقا حضرت رضا عرض کرد که آقا مردم پیغمبر رو دیدند، معجزات پیغمبرم دیدند و مسلمان شدن، خداپرست شدن، پیغمبر رو باور کردن، اما تکلیف مردم در آینده چی میشه و تکلیف مردم امروز چیه؟ مردم چطور خدا رو باور کنن، پیغمبر رو باور کنن، امام رو باور بکنن؟ حضرت فرمود تکلیف مردم امروز عقله، عقل. از خدمت امام علیه السلام بیرون آمد و گفت والله هازا هو الجواب، گفت سوگند به خدا جواب همینه. اون چیزی که انسان رو ارشاد میکند به طریق مستقیم عقل است ولا غیر. امروز هم همینطور. امروز هم اگر مردم دنیا با همه این القاء شبهاتی که دارن میکنن تو فضای مجازی، که من نمیدونم چرا تو کشور ما امروز اجازه داده شده یه کشوری مثل اندونزی آقا بستن این کانالهایی که کانالهای مسمومه، بست دولتش اجازه نمیده، چرا تو کشور ما باید این کانال های مسموم، جوانهایی که خب نمیدونن، اونا که همه مسائل رو نمیدونن، زود تحت تأثیر قرار میگیرن، زود فریب میخورن، این کانال ها بایستی باز باشه همینطور به روی مردم و این گوشی هم دست جوانها باشه و اینا رو ببینن. القا شبهه میکنه، خب این شبهات جواب داره همش، اما یه جوان که نمیفهمه جواب این شبهاتو و نمیادم سوال بکنه بگه این شبهه رو من برام پیدا شده پاسخ این شبهه چی هست. بلکه اسلام یک دینی قوی استوار، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم. یه عده‌ای افراد تحت تأثیر قرار میگیرن، نمیتونن پاسخن بدن، این شبهات کم کم تو اذهان اینها جا باز میکنه و متزلزل میشن تو مسائل اعتقادی. به هر حال اون چیزی که ملاک است و فصل الخطاب است امروز عقله. انسان نباید ببینه اون دانشمند منکر خدا شد، یه دانشمند دیگه معتقد به خدا شد. بله اونها بعضی ها معتقد به خدا شدن، بعضی ها منکر خدا هستن. یه چیز تازه من بهشون عرض کردم این چیز تازه ای نیست. قرآن مجید همین افراد منکر رو همون عصرم بودن میگفتن قالو این هیا الا حیاتنا الدنیا، این هیا الا حیاتنا الدنیا، نموت و نحیا و ما نحن مبعوثی. میگفتن هر چه هست و نیست همین دنیاست، ما زنده شدیم بعدم میمیریم، قیامتی هم در کار نیست. اینا در عصر وحی هم بودن، زمان پیغمبر خدا هم بودن. یکی کسی آمد خدمت آقا حضرت رضا علیه السلام گفت آقا من منکر خدا هستم، من منکر خدا هستم. فهمودن که تو منکر خدا هستی پس میگی چی؟ گفت آقا من میگم ماده قدیمه، ماده یعنی موجود بیشعور قدیمه. خوب عنایت بفرمایید استدلال حضرت رو ببینید و حرف این شخص. گفت من معتقدم به این که ماده قدیمه، خدایی هم وجود نداره، این اعتقاد من. گفت حضرت آمدن که چرا میگی ماده قدیمه؟ گفت به خاطر که ماده رو میبینم، من محسوسه، خدا رو که من نمیبینم. خدا غیر محسوسه، خدایی که شما معتقدید غیر محسوسه، اما ماده رو من میبینم، ماده محسوسه، اینو میبینم میگم قدیمه. فهمونم خیلی خوب، تو ماده رو میبینی و خدا رو نمیبینی، اما قدمت ماده رو با کدوم حست حس کردی؟ خوب عنایت بفرمی، قدمت ماده رو، این که میگی ماده قدیمه، این قدمت رو با کدوم حست حس کردی؟ تو که نبودی که، تو میگی ماده لا اول له ولا آخر له. فبوه تلذی کفر موند، این نمیتونه جواب بده. به هر حال باید بره سراغ عقل. عقل میگویتون اول و آخر نداره، من بچه دیروزم، فردا هم از این دنیا میرم، همه ما اینطوری هستیم. این که لا اول له ولا آخر له با کدام حست، تو که حسگرا هستی با کدام حست حس کردی؟ موند، نتونست جواب بده. بنابراین انسان باید برسه به عقل، عقل حاکم است. لذا عقل، این که تو روایات هم هست، لما خلق الله العقل قال له اقبل، فلما اقبل قال له ادبر، قال به عزتی و جلالی ما خلقت خلقا مثلک ایاک اثیب و ایاک اعاقب. عقل ملاکی، باید رفت سراغ عقل. اون آدم هم بله، برخی معتقده به خدا هستن، بعضی هم منکر خدا هستن. خب این را عرض می کردم، فرمود من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. کسی که سریره رو اصلاح کرد، اصلاح سریره به نظر می رسه به دو چیزه، یکی به اعتقادات، یکی هم به اخلاق. اخلاق مربوط به سریره است. اگر این دو چیز رو انسان اصلاح کرد، برونش اصلاح شده است، خدا برونش رو اصلاح میکن. خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند که ما هم درون رو اصلاح بکنیم. درون وقتی اصلاح شد، برون اصلاح، خدای متعال او رو اصلاح خواهد کرد. خب پنج شنبه آینده همینطوری که برادر عزیزمونم روزه خوندن ها جای بگیدلی، شهادت آقا موسی بن جعفر و اینجا هم مجلس روزه برقرار هست. اما من دلم میخواد چون این هفتهی که گذشت شهادت بیبی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بوده، من تعبیر شهادت میکنم. حالا یا واقعا اونطوری که از اخبار زینبات عبیدلی استفاده میشه، ایشونو تبعید به مصر کردن و در خانه مسلمت ابن مخلد انصاری اونجا تحت نظر بوده، ایشونو یا مسموم کردن و کشتن، و یا مصیبت عاشورا ایشون رو از پای درا. مصیبت عاشورا و مصیبت عجیب اصلا غیر قابل توصیف، غیر قابل توصیف. این که من عرض میکنم غیر قابل توصیفه، از فرمایش حضرت سجاد وقتی مراجعت کردن به مدینه، کنار دروازه کو مدینه خطبه خواندن و به مردم مدینه فرمودن اگر رسول خدا به جای توصیه به محبت به ما توصیه کرده بود به ما خانوادش و اطرتش ظلم بکنید، بیش از این ظلم نمیشد. ظلم رو به نهایت رسوندن دشمنان اهل بیت. لذا از این بانوی با عظمت من یادی بکنم، این مرحوم فیض الاسلام مترجم و به یه عبارتی باید عرض بکنم هم مترجم و هم شارح نهج البلاغه، چون ایشون شاید جز اول کسانی باشه که نهج البلاغه رو ترجمه کرد و نهج البلاغه ایشون هم ترجمه است و هم شرحه. ایشون میفرماید که من مبتلا شدم به یه بیماری سختی، بیماری سختی مبتلا شدم و دیگه امید این که خوب بشم دیگه در من نبود. یه کسی به من گفت نذر بکن برای حضرت زینب. من نذر کردم که اگر خوب بشم یه کتابی راجع به حضرت زینب بنویسم و خوب شدم. از اون بیماری من شفا گرفتم. فراموش کردم که من کتاب بر حضرت زینب بنویسم. دخترم یه وقتی به من گفت بابا به نظرت عمل باید بکنی و این کتاب بر حضرت زینب ایشو یه کتابی نوشته. یه من به برکت حضرت زینب شفا گرفتم. یکی از دوستان من میگفت که فلانی من تو گرفتاری ها متوسل به حضرت زینب میشم و برای رفع از اون گرفتاری و نجات از اون گرفتاری صلوات نزد حضرت زینب میکنم. صلوات نزد و به مقصودم میرسم. یه چیزی رو من میخوام عرض بکنم و روزه بخونم، اون این است که حضرت زینب دل سوخته است. هم مادر شهید، هم برادر شهید، خواهر شهید، هم برادرزاده ها شهید شده و این اجساد پاره پاره رو مشاهده کرده رو زمین، مشاهده کرده و هم سر برادر رو بالای نیزه دیده و هم سر برادر رو دیده چوب میزنن به لبهاش. اگر تو خطبه حضرت زینب نبود شاید باور نمیکرد انسان اینقدر شقاوت. ببینی من از همینجا روزه بخونم. منحنیان علا سنایا ابی عبدالله و کان مقبل رسول الله کان کتها به مخصرتک. یزید من تعجب نمی کنم از تو، تو پسر اون زنی هستی که جگر حضرت حمزه رو زیر دندان جفه شد. تو پسر کسی هستی که جنگ ها رو بر علیه رسول خدا دامن زد. تعجب نمی کنم خمشی رو سر برادر من، جایی که رسول خدا می بوسید با چوب اونها بلواد. اینجا بود تو برخی از مقاتل نقل شده احوت الی جیدها فشقت، دست برد و گریبانشو چاک زد. اللهم صل على محمد و آل محمد باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله. خدایا به عقیله منی هاشم زینب کبرا رفع هم مقام و پریشانی و گرفتاری از همه و از این جمع بفرمود. بیماران به لباس عافیت بپوشان، باران رحمتت رو بر ما نازل کن، امنیت رو بر کشور ما مستدام بدار. گذشتگان از مراجع لا سیما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما، خدایا فاضل لنکرانی والدینشون، امام شهدا، همه رو قریب رحمت بفرمایید. کشور ما، مملکت ما، جوانهای ما، نوامیس ما، علما و مراجع ما، فضلا و اساتید حاضرین در مجلس، مقام معظم رهبری به سلامت بدار و عجل اللهم فی فرجنا.